دست به دستمالم نزن، این رو هم باز استاد ادیب با شعر دیگری تحت عنوان خونه دل خوندن در همین صفحات. تعداد زیادی ترانه فولکلور محلی و منطقه بختیاری خوندن که واقعا جاودان است.
بسیار خوب. حالا حسن در واقع پخش این برنامه از رادیو فرهنگ اینه که به این دلیل که این شبکه یعنی رادیو فرهنگ چند برنامه موسیقی محور داره،
بله،
که هم شبا در واقع پخش میشه هم ساعتی در روز، به همین دلیل مخاطبان عزیز این برنامه آشنا هستن با این خوانندگان بزرگ و مطرح و فکر میکنن با علاقه واقعا ساعت موسیقی رو گوش میکنن.
بسیار هم خوب. بسیار خوب.
خب اگر صحبتی هست خواهش میکنم بفرمایید، بعد بریم سراغ اثر بعدی.
خواهش میکنم. بله، همونجور که عرض کردم در 1326 تعداد حدوداً 12 تراک از استاد ضبط شده که نمونهایش رو شنیدیم. دیگه روی صفحات گرامافون ما اثری از استاد ادیب نمیشنویم بعد از این. خب در همین سالها ایشون خواننده رادیو هم خوب بودن، اما تا قبل از اینکه برسیم به برنامه‌های مرتب رادیویی که ضبط شده مثل برنامه‌های گل‌ها که ایشون توش حضور دارند، تعدادی اثر خصوصی از استاد به جا مونده که بسیار حائز اهمیت هستند. من می‌خوام یه اشاره‌ای به اونها بکنم اگر فرصت باشه.
حتماً.
همونجور که در صحبت‌ها قبلا ذکر شد، دستگاه ضبط صوت، ضبط مغناطیسی یا ضبطایی که در خانه و به شکل خانگی و خصوصی می‌شده موسیقی رو ضبط کرد، از اواخر دهه 20 اواسط دهه 20 به بعد تقریبا می‌تونیم بگیم رایج شده، که از اون جمله دستگاه ضبط سیمی بوده و دستگاه ضبط صفحه خصوصی بوده. از استاد ادیب خوشبختانه چند نمونه روی این دستگاه‌ها آثار خصوصی مربوط به سال‌های حدود 27 28 29 این حدود ضبط شده که خب نمونه های خیلی فاخری از آواز ایشون هست. من یه تیکه آوازی انتخاب کردم برای اینکه الان بشنویم. خب جدای از اینکه آواز استاد ادیب هست و کمتر شنیده شده این آواز با این کیفیتی که الان خواهیم شنید، نکته شاید بگم مهمتر از اون همراهی ویولون مرحوم رضای محجوبی است در این آواز، برادر بزرگتر مرتضی خان محجوبی که خب در سنین جوانی دچار دگرگونی احوال و به هر حال به هم ریختگی خاطر شد و تا پایان عمرش هم گریبانش رو گرفته بود و این اثر به شکل کاملا اتفاقی در منزل ضبط شده. پیانو مرتضی خان محجوبی، ویولون مرحوم رضای محجوبی و آواز فاخر استاد ادیب خانساری همراهی کننده هم هستند که 1328 دی ماه 1328 ضبط شد.
بسیار خوب، بشنویم به اتفاق. Thank you. بله، اینم قابل توجه کسانی که با شنیدن این اثر زیبا رفتن به سالهای گذشته و انشالله که مجموعه مخاطبان این برنامه پسندیده باشن. جناب آقای شرایلی، در سال 1328 فرمودید که در دی ماه این اثر ضبط شد، در واقع آماده شد که ما الان تقدیم کردیم به دوستداران موسیقی. بفرمایید که از این سال به بعد چه اتفاقی میفته؟
عرضم به خدمتتون که از این سال تا سال 35-36 که برنامه گلها شکل میگیره، استاد ادیب آثاری که ازشون به جا مونده همگی ضبطهای خصوصی در منازل هست، حالا یا منزل خودشون به اتفاق هنرمندان یا بزم هنری بوده در جایی و آواز ایشون ضبط شده. این آوازها اغلب به همراه کمونچه مرحوم علی اصغر بهاری، ستار ارسلان خان درگاهی و گاه نی استاد کسایی و ویولون استاد تجویدی همراه هست. آثار بسیار ارزشمند و شنیدنی هستند که خوشبختانه منتشر هم شده و علاقمندان میتونن بشنون. تا قبل از برنامه گلها ما عملا همین آثار خصوصی رو فقط از استاد داریم. در این بین یک اثر خیلی حائز اهمیت بیشتری است و اون اثری است که به همراه ستار استاد صبا خونده شده. جناب ادیب آوازی در مایه افشاری اجرا کردند، استاد صبا ستار زدند، استاد حسن کسایی کمتر از 30 سال دارند، در تهران آمده بودند و خدمت استادشون استاد ابوالحسن خان صبا بودند و در این باز، یعنی این باز شکل گرفته با این نفرات، تنبک استاد حسین تهرانی همراه هست و در انتها های آواز هم که البته فرصت نمیشه کاملش رو بشنویم، یه برنامه حدود نیم ساعته هست، مرحوم استاد منوچهر همایونپور که از ارادتمندان آقای ادیبم بودن قطعی ضربی خوندن. منتها من یه تیکه از آواز استاد رو انتخاب کردم که ستار استاد صبا و نی استاد کسایی همراهش هست.
بسیار خوب، بشنویم. خواهش می‌کنم.
Oh,
خب این اثر زیبا رو در واقع به عنوان حسن ختام برنامه امروز به شنوندگان عزیزمون تقدیم کردیم، چون فرصت زیادی نداریم الا یک جمع‌بندی توسط جناب شرایطی. بفرمایید. خواهش میکنم.
من خاطرم رفع عرض کنم که اثری که شنیدیم حدوداً 1333 یا 34 ضبط شده. بله، این جلسه ما به آثار دوران پختگی استاد ادیب اشاره کردیم. بله. به مسافرتشون به بختیاری و تاثیرپذیریشون از آهنگهای محلی اونجا اشاره شد و همچنین به همراهیشون در یک سری آثار خصوصی اشاره کردیم که خب همراهان متبحری مثل ارسلان‌خان درگاهی و مرحوم بهاری و سایرین بود تا ابتدای فعالیتشون در برنامه گلها. گرچه بیش از 4-5 برنامه در گلها استاد ادیب حضور ندارن، ولی خب یکی از اون برنامه ها همچنان مثال زدنی است که انشالله جلسه آینده فکر میکنم بهش خواهیم پرداخت و عملا تا همین جا من فکر میکنم که میتونیم برنامه رو به پایان ببریم.
انشالله در خدمتون خواهیم بود. در برنامه بعد قولش هم از همینجا بگیرم.
لطف دارید.
آره، که فکر میکنم با برنامه بعدی که تشریف بیارید پرونده استاد ادیب خانساری بسته میشه.
بله، گرچه خب خیلی حرف هست. بله. و خیلی اثر، ولی کن برای اینکه بتونیم یه مروری داشته باشیم. بله، برنامه دیگر هم انشالله در خدمتتون خواهم بود و
لطف میکنم
برنامه پایانی استاد ادیب باشه.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. ممنونم. با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز، با این امید که برنامه امروز هم مورد پسندتون واقع شده باشه. این برنامه هم توسط این همکاران به شما عزیزان تقدیم شد. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار حامد ملا کریمی، گوینده ناصر قوامپور. با سپاس از همراهیتون با این برنامه تا درودی دیگر، بدرود.
به شیشه یه چین چین.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
زیبوشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، تو نوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای ها، سولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تردستی خودشونشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تون شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تردستی خودمونو نشون میدیم با تونهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تونه ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه نیشدارو.
مریدی گفت پیر را چه کنم کس خلایق برنجندرم، از بس که به زیارت من همی آیند و اوقات مرا از تردد ایشان تشویش می باشد. گفت هرچه درویشانند مر ایشان را وامی بده، و آنچه توانگرانند از ایشان چیزی بخواه که دیگر یکی گرد تو نگردند.
نیش دارو.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیشدارو به تهیه کنندگی شهاب نادری از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتون رسیدم. در برنامه این هفته هم به سبکی که پیش از این داشته ایم سراغ ادبیات طنز و نمونه های طنز در ادبیات کشور رو میریم. وعده کرده بودم که یک برنامه دیگر یعنی امروز به اشعاری از ابوالقاسم حالت بپردازیم. پس برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم، باز هم با موضوع ابوالقاسم حالت. در سال 48 مهر ماه در روزنامه طنز توفیق یک شعری ابوالقاسم حالت منتشر کرده که خیلی لحن جالبی داره. در واقع یک جورای آدم رو یاد چرند و پرند ده خدا میندازه. البته اینجا شعره دیگه. چرند و پرند قبلا بهش پرداختیم، نثر زیرکانه ده خدا بود. اینجا با یه حالتی خود را به نادانی زدن، پرسیدن، تکذیب کردن، اما همه چیزایی که قرار بوده گفته نشه گفته میشه. احساسات درونی خودش رو با تکذیب کردن بیان میکنه. اتفاقاً اسم شعر رو هم گذاشته قویاً تکذیب میشود. بسیار هم روونه، بسیار هم خوبه. فقط شما دقت کنید که تو هر بیت در واقع به زبان بی زبانی به جن که ظاهراً تکذیب شده و ما احساس کنیم که نبوده است، میخواد بگه بوده است. ما زار و نزاریم، نه والا نه بلا، از کس گله داریم، نه والا نه بلا، خود را چو علی اصغر مظلوم و شما را چون شم شماریم، نه والا نه بلا، از دست خس و خار در این باغ برومند دلخون چو اناریم، نه والا نه بلا، ما کار نداریم، دروغ است، جفنگ است، بیزار ز کاریم، نه والا نه بلا، با این تن لاغر به گمان تو که دلخور از بردن باریم، نه والا نه بلا، بیتاب و توانیم، نه والا نه بلا، بی صبر و قراریم، نه والا نه بلا، مسکین و ضعیفیم که گفت است که دید است، بی پول و نداریم، نه والا نه بلا، اندر وسط منگنه مهنت ایام در زیر فشاریم، نه والا نه بلا، گفتیم به هر جا که قطارند فقیران، ما توی قطاریم، نه والا نه بلا، گفتیم که در چشم عزیزان و بزرگان ما کوچک و خاریم، نه والا نه بلا، گردیده چنان عرصه به ما تنگ که خواهیم فریاد براریم، نه والا نه بلا. همچه خدمتون عرض کردم هر بیت در واقع به شکل پرسشی و با نفی و تکذیب بیان میشه، اما انگار همین است که داره تکذیب میشه. این که میگه ما زار و نزاریم، یعنی در واقع ما زار و نزاریم. گوش نکنید که من تکذیب میکنم. در ادامه برنامه نیشدارو میخوام یک متن زیبایی از ابوالقاسم حالت براتون بخونم که به نام همسایه بغلی هست. از عنوانش معلومه، یک انتقاد اجتماعی به همسایه ها و رابطه بین همسایه ها. میدونید که همسایه کلن در شکل قدیمش یکی از موضوعات طنزپردازی بوده، ارتباطی که همسایه ها با هم دارن، مزاحمت های صوتی که دارن، وقت و بی وقت رفت و آمد هایی که میکنن، سرصدای بچه ها و یه شکل اجتماعی دیگرش هم بود که وقت و بی وقت در خونه رو میزدن و چیزی میخواستن از آدم. البته خب این امروزه میبینیم که حسنی بوده در اون روزگار، اما گلایه ابوالقاسم حالت یک گلایه ایست که در اون دوره مرسوم بوده. این شعر شاداب و جذابیه. این که باشد بغل خانه من منزل او، کاش میکرد یکی کارت فرو در دل او. خواب خوش را به من غمزده کرده است حرام، نعره هایی که به گوشم رسد از محفل او. دیشب آمد به ملاقات من این مرد و هنوز درد دارد سرم از صحبت بی حاصل او. سحر از خواب پرانده است مرا، چون مانده است دوش در خانه من فندک ناقابل او. من همان روز به بیعقلی خود پی بردم که دلم گشت پس از دیدن او مایل او. هرچه در خانه ندارد ز من او گیرد قرض، باید از جانب ما حل بشود مشکل او. غالبان است که تأمین شود از مطبخ ما لوبیا و نخود او، نمک و فلفل او. پی تقلیر از آن از زن بدگل من، هر ادایی که در آورد زن خوشگل او. کلفتش نیز کند کلفت ما را گمراه، بس که هر روز دهد گوش به لا طائل او. همچو یابوی چموشی است که آزار دهد بنده را جفتک او، شیهه او، پشکل او. هر که همسایه بد داشت چنان بدبخت است که تو گویی که بود در بر او قاتل او. بله، فکر نمی‌کنم دیگه نیاز به توضیح داشته باشه که اون نفرین بیت اولش خیلی جذاب بود که کاش می‌کرد یکی کارت فرو در دل او. باقیش دیگه روایت جذاب رابطه همسایگی بود.
خانم ها،
آقایان،
شنونده نیش دارو هستی
از شبکه رادیویی فرهنگ.
نیش دارو
پنجشنبه ها ساعت 15:45.
نشریه طنز توفیق. توفیق 50 سال سابقه دارد که میتوانان را به 3 دوره تقسیم کرد. دوره اول از سال 1301 تا سال 1317، صاحب امتیاز مرحوم حسین توفیق. دوره دوم از سال 1317 تا سال 1332، صاحب امتیاز مرحوم محمد علی توفیق. دوره سوم از اواخر سال 1336 تا اوایل سال 1350، صاحب امتیاز حسن توفیق. مؤسسه توفیق در دهه 40 علاوه بر هفته نامه نشریات دیگری هم داشت: ماهنامه توفیق، سالنامه توفیق، کتاب توفیق و کارت تبریک توفیق. در ادامه بخش هایی از این نشریه را تقدیمتان می کنیم. داستان فندک. ما اگر 30 سال هم دور از وطن، در لندن، نیویورک یا ریو دو ژانیرو به سر ببریم و سجل احوالمون رو عوض کنیم و اسممونو مثلا از آسد ابو طالب به جورج تبدیل نماییم و لهجمونم مصنوعی یا طبیعی عوض بشه، هنوز در رگ و ریشه خودمون بوی وطن و مخلفات اون رو مثل سرم لذیذی نگه می‌داریم و در خون خودمون نقل می‌کنیم. ما چه بخوایم چه نخوایم بنده زرخرید این بوها، این عوالم و این مناظر هستیم. من در کوردههای تگزاس بوی قرمه سبزی شنیدم، در ساحل آمستردام نسیم شبانگاه عطر نعنا ترخون به مشامم رسانده و در کوچه باغهای هاوانا صدای الله اکبر شنیدم و زانوهایم سست شده. اما آن شب در هاید پارک لندن قدم می زدم و عقب چهره آشنا و بوی آشنا و نجوایی آشنا می گشتم که جوانکی لاغرندام خوش لباس و بلند قد جلوم سبز شد و با احترام فندک خواست. خب من فندک خود رو از جیب در آورده خواستم برایش روشن کنم، ولی او با ملایمت دستم را نگاه داشت. خودم را قدری کنار کشیدم، ولی او تبسمی شیرین تحویلم داد و از جیب خود دو لیره اسکناس در آورد. من گمان بردم میخواهد با اسکناس سیگار خود را آتش بزند و فکری بودم چه کنم. با تبسمی مؤدبانه و اطمینان بخش گفت: جناب، شغل من شرط بندی است. اگر فندکی که میزنید با اولین ضربه روشن شد، من دو لیره را تقدیم شما میکنم، وگرنه شما یک لیره باخته اید. با دلهوره قبول کردم و همه ی قوای خود را در شست چپم تمرکز داده فندک را زدم، ولی از ذوق دو لیره دستم لرزید و فندک نگرفت. خواستم با خوشرویی دبه کنم و شرط بندی را منکر شوم، دیدم جوانک منتظر ایستاده است. بعد یادم آمد ما همیشه خیلی نسبت به خارجی ها سخاوتمند و دست دلباز بوده ایم و خب دلشان را نشکسته ایم. اسکناس یک لیره ای را در دستش گذاشتم و دور شدم. چند قدم که رفتم یادم افتاد یک لیر تقریبا 22 تومان پول می شود. دلم سوخت و خواستم برگردم دوباره برایش فندک بکشم، ولی ترسیدم باز نگیرد و یک لیره دیگر ضررم بشود. حوالش رو به حضرت عباس کردم و به هتل برگشتم. مثل اینکه داستان زندگی هم داستان همین فندکه، منتها بغرنج‌تر و پرشاخ و برگ‌تر. خوشبخت‌ها